غیبت شد که
ما رو بدتر از اینا محکوم کردی شما رو. نه گفتیم آیه عزیز رفت نایمد. بسم الله الرحمن الرحیم. عن الصادق علیه السلام: الغیبت و حرام علی کل مسلم و تأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. قبل از خوندن حدیث به حدیث عمل شد بحمدالله. من نمیگن به حدیث عمل کنیم، این هم حدیث عمل کردیم. شوخه میکنم چیز. خب غیبت بعد کلاس بیا از خجالت در می. خب امام صادق علیه السلام می فرمان که غیبت بر هر مسلمانی حرامه. ببینید هر مسلمان، یعنی هر مسلمانی رو شما در نظر بگیرید حرامه. یه جا شک کردید فلانی غیبتش جایزه یا نه، نباید غیبت کنید. استثناء داره غیبت که بعضی ها رو میشه غیبتشون کرد، ولی همینجوری هم نه که بالاخره بگه فلانی رو من دم نمازش اول وقت نخوند بشینی غیبتش کنی، یا مثلا یه گناه کوچولو انجام داد بشینی غیبتش کنی. نه، اون خیلی موارد باید یقین داشته باشی غیبتش جایزه. یقین نداشته باشه غیبتش جایزه، بر تمام مسلمان حرامه. و تأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. میگه آتیش چطور هیزمو در حقیقت میخوره، از بین میبره دیگه، سری یعنی کل هیزم از بین میبره دیگه، نابود میکنه اصلا. میگه همون جور غیبت حسناتو از بین میبره. خیلی بیچارگیه واقعا، یعنی بدترین چیز نقل و نبات مجالس هم شده. اینو شهید ثانی چهار قرن پیش میگه، میگه غیبت نقل و نبات مجالس شده اون زمان. الان که دیگه کلا اصلا غیبت ما نمی‌بینیم، الحمدلله هیچ غیبتی در جامعه وجود نداره. لذا این همه حالا نماز شب بخونه و نمیدونم این همه شب قدر رو، کافی شب قدر اون همه عمل انجام بدی، روز قدر یه دونه غیبت بکنی، معلوم نیست واقعا شاید اون اعمالت همش از بین بره. چون حق الناس، هم حق الله هم حق الناس. آقای بهجت نظرش این بود که غیبت هم حق الله هم حق الناسه، و حق الله باید استغفار کنی، این انسان باید توبه کنه، حق الناسش هم باید بری حلالش بطلبی. یه نفر پیش من غیبت یه نفر بند خدای دیگری کرده بود، سام الغیبته کل مختاب. بعدش من بعد از 2 سال نمیتونستمش بگم، بعد یه سال زنگ زدم بهش گفتم یه بند خدای یه جایی غیبت شما رو کلالا، چیزی هم خیلی نگفته، یه چیزی گفته خیلی هم مشکوط اینا. پشت تلفن بهش گفتم، گفتم من فقط شنیدم دیگه، دفاعم نکردم اونجا. حالا یه چیزی گفت دفاعم نباید دفاع کنیم، اول باید بهش بگی آقا غیبت نکن. حالا یه موقع بزرگیه، حتی بابای آدمه، مثلا عموی آدمه، مدیر مدرسه هست، نمیدونم معاون، نمیدونم چی چیه، احتمالا دیگه اونجایی کمی سخت میشه، ولی این سختی دلیل نمیشه هیچی دیگه. در ازم حالا حسابی کی بود، چی گفت، چه جوری گفتم بابا حالا بیخیال شما رو حلال کن. خیلی میخواست بره تش بینید چی، خیلی مشکله. همین الان فکر کنید ببینید که غیبت یکی رو کردید تو همین چند روزه یا چند ماه این مدت، یک غیبت چه کسی رو شنیدید، به فکرتون بیارید که برید ازش حلالیت بطلبید، میتونید؟ آدم آب میشه. خب پس همون بهتر که غیبت نکنه. اگرم بخواد بذاره که خب عشق غیبت هم میکنیم و خب حلالیت هم نمیگیریم، هیچی روز قیامت و نامه اعماله، یه عالم ثواب میره اعمال اون، یه عالم گناه میاد اعمال شما. مقام من این گناه ها رو انجام ندم که 80 بار زنا، نعوذ بالله، اصلا ما یه بار زنا نمیدیم چه شکلی زنا نکردیم اصلا. این چیه نوشتم؟ میگه بله همینی که هست، اون آقا زنا کرده بود، اینقدر غیبتشو کردی منتقل شد زنا هاش این بر. خطرناک. فاسق در فسق علنیش، نه در چیزایی دیگه. بله اون شراب خوردنشو تازه، نه اینکه بری یه چیز مخفی دیگه شه بگید. اینا همه میگن آره خیلی داشت غیبت، مگر خیلی داشت غیبت، خیلی داشت مالو، اون باید موردی بررسی بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته از فصاحت الکلمه بگیم بریم وارد فصاحت الکلام. کتاب اومد گفتش که 3 امر سبب میشه که کلمه فصیح نشه. یعنی مخل به فصاحت کلمه است. سومیشو گفت غرابت. غرابت رو چی معنا کرد؟ آیه خضر غرابت چجور معنا شد؟ اصطلاحیش نه از معنی که ظاهرش دور میشه که معنی نیست. اصلا ظاهر کلمه اصلا کلمه رو 20 ساعت هم میشیم نگاه کنیم معنیش معلوم نیست. کلمه خودشوها خود کلمه رو نگاه میکنیم معنیش ظاهر نیست و استعمالش هم معنوس نیست. خب پس چیکار کنیم معنیش ظاهر بشه؟ هیچ، دو حالت داره. یک کلمه یه که اینقدر باید تو لغت بگردیم تا بلکه معنیش پیدا کنیم. میگم ما فارسا رو هم نمیگه ها، عربا رو حتی میگه. یعنی اینجوری نیست که بگیم ما فارسا، خب لغت های ساده عربی رو ممکنه هی بخوایم به لغت نگاه کنیم، این چیز نمیشه. مثلا خود عرب هم حتی باید بره به تحقیق کنه که لغت رو پیدا کنه. این یک موردشه. مورد دوم اینه که در حقیقت سبب میشه که سامع به خاطر اینکه اون کلمه دو معنا یا بیشتر از دو معنا داره مردد بشه، متحیر بشه. آقا این معنیش مراده یا این معنی؟ عین گفته. عین معنای چشمش مراده یا چشمه؟ شما دیگه توی یه کلمه عین دیدین قرینه ای نبود که معنیشو مشخص کنه، این میشه کلمه غریبه، کلمتون غریبه. این حرف کتاب، این حرف کتاب که قسم دوم درست کرده جزء قرابت قرار داده، این حرف غلطه، کلن اشتباه. این حرف ما موقعی که به کتاب اشکال میکنیم، بعضی اشکالاتمون حتی مشترک الورود به کتاب و متول هم هست. اینجور نیست که حالا فقط بگیم با این کتاب دشمنی داریم، نه. چیزایی که غلط باشه خب بعضی ما رو نمیگیم، هر غلطی رو بخوایم بگیم نه، ولی بالاخره چون اینو بخونید، حاجای فتوی همینجا هم اشکال میکردن، یعنی بارها همین تیکه که میرسن اشکال میکردن. ببینید غرابت وصف نفس کلمه میباشد، پس لفظ مشترک لفظی بدون قرینه بسیط نیست. این نکته بود که میخواستم بگم، نکته تموم شد. نیم خط الا یه خط نکته تموم شد. نه، تعریفش همین تعریف کتابه. نکته اینه الان این مطلب کلن تموم شد، حالا میخوام بازش کنیم اینو که یعنی چی؟ ببینید غرابت گفتیم یه چیزیه که باعث میشه که کلمه غیر فصیح بشه. غرابت کتاب با وصف کلمه است. من یه کلمه اینجا اضافه کردم، وصف نفس کلمه است. نفس کلمه یعنی چی؟ معنا میکنم یعنی خود کلمه به ماهی کلمه، یعنی ذات کلمه. ببینید چخلنجا هم بود دیگه، آره چخلنجا یکم مثلا کعتم. ما اینا رو بهش میگیم غریب. اینا واقعا غریبه. غریب یعنی چی؟ یعنی میذاریمش تو یه مربع، اینا میذاریم تو یه مربع و خودش نگاه میکنیم بگیم این کلمه معنای خودش واضح نیست، معنای خودش ظاهر نیست، استعمال خودش معنوس نیست. اما این کلمه رو مینویسم این، میذارمش تو مربع، این کلمش معنوس الاستعمال هست یا نیست؟ هر کتاب لغتی رو باز کنید اینو معنا کرده. پایین ترین کتاب لغت تا بالاترین کتاب لغت، همه عربا اینو میفهمن. پس این کجاش غریبه؟
خب کجاش غریبه؟ الان به شما میگم کجاش غریبه. ما گفتیم قرابت یعنی کلمه ظاهر نباشه استعمالش. خب این من میگم الان جعنی به این، آیا این معنیش ظاهره اینجا؟ خب مخاطب که جرأت نداره بگه معنیش ظاهره، مخاطب میاد میگه نه. چرا؟ چون معلوم نیست چشم گفتی، چشمه گفتی، چی گفتی، طلا گفتی، اصلا منظورت معلوم نیست. خب ما جواب میدیم که غرابت مربوط به معنای خود کلمه میشود نه مراد متکلم. معنای این واضحه. چیه معناش؟ چیه معناش؟ 70 تا معنی داره، 1000 تا معنی داره. مگر ما تو غرابت گفتیم معنای کلمه‌ای که واضحه باید یه دونه باشه؟ ما تو غرابت همچین شرطی گذاشتیم، گفتیم آقا کلمه‌ای که معنیش ظاهر نباشه غریبه. اینجوری گفتیم دیگه، اون معناش که ظاهر نباشه، اون معنا ما گفتیم حتما یه دونه معنی باید باشه، نه میتونه دو تا سه تا باشه. این جمیع معانی ظاهره. چیه؟ چشم، چشمه، طلا، فلان فلان، معانی که داره. خب پس این غریب نیست، هم معناش ظاهره، منتها معناش 4 تا است، 5 تا است، 10 تا است، 20 تا است. همم این که استعمالش معنوسه، همم این که تمام کتب لغت نوشتن، همم این که استعمالش فصیحه. اما این که حالا من اومدم جعنی به این گفتم بدون قرینه، این مراد متکلم معلوم نیست. این میشه یک عیب در حقیقت دیگر. شما مشترک لفظ رو استعمال کنی بدون قرینه میشه یه عیب، اما عیبش هیچ ربطی به قرابت نداره. ما نمیگیم عیب نیست، عیبه، حالا فرضاً عیبه، اونم محل کلام، اونم میشه گفت عیب نیست. طرف مخواد اصلا عمدن یه چیزی بگه که مبهم جلوه بده، از اغراض بلاغه یکیش ابهامه. حالا فرضاً عیبه، ربطی به قرابت نداره. خلاصه کلام این شد که آقا جون قرابت کلمه غریبه که به خودش نگاه میکنی، معنیش ظاهر نمیشه، استعمالش معنیش نباشه. این معنیش خودش، اصلا کاری تو جمله نداریم ما، اینو قرینه بیاد نیاد چیز خارجیه. این خودش معنیش هم ظاهره، هم استعمالش معنیسه، همه کتب لغت نوشتن، همه عرب میفهمن، تموم شده. حالا تو یک کلامی ما اینو نمیفهمیم، اینکه کار چیزی نداره که تو یک کلام این همه الفاظ غریبه، معمولی هم میاد، مثلا ضربم میاد، شما توی یک کلام ضربه طرف میگی شاید احتمال بدی که منظورش اینه که کشت، یا قتله میگی منظور اینه که ضرب. این همه مجازات داریم، همش قرینه میاد مشخص کنه. اصلا قرینه خارج از این مربع است، یه چیز خارجی، ما با این کار داریم. نه قسم دوم کلا باطله. کدوم جمله؟ اونه که غلط نوشتم، اونو باید چیز اینا با تذکر میده، اشتباه املاییه. پس اینطور نیست که لفظ مشترک بدونن فصیح نباشد، یعنی میتونه فصیح باشه، یعنی حرف کتاب باطله. اون اشتباه چیز بود، نوشتاری بود. از بین نمیبره، نه کل، نه فساد کلام هم از بین نمیبره. کلام فصیحه، مراد معلوم نیست. البته اونو میگم، اونو طبق نظر چیز در حقیقت، طبق نظر صحیح فساد شبه نمیبره، چون یکی از اغراض ابهامه. عمدن میگه جعنی به اینه، دوست داره که حرف ببینید، طرف رفته به معشوقش میگه مثلا بر من شیر بیار. خب اون بری معشوقش برگشته میگه چه شیری؟ اونم برمیگرده میگه مثلا فلان شیر خوراکی، یا شیر آب، یا شیر رو ببین. آقا خب از اول بگو شیر جنگل، یا شیر آب، یا شیر چیزی دیگه، برای چی اینجوری میگه؟ میگه میخوام صدا تو بشنوم. عشق میشه دیگه. جریان همین حالت هست تو قرآن ها. میگه و ما تلک به یمینه که، یا موسی این چیه تو دستته؟ موسی کلیم الله بوده دیگه علیه السلام. میگه قال هی عصای، تموم شد دیگه. خدا پرسید اون چیه؟ شما هم گفتی عصا. اتوکل علیها و احش بها علی غنمی ولی فی ها معارب اخرى. من انقدر سوال کردم از توضیح خواستم، توضیح بینید اصلا چی کار میکنه. اینجا یکی از اعراض بلاغه میگن که چون با محبوبش لذت داره صحبت، با محبوب کشش میده،
این تلفنایی که تجاری بعضی حالا شما چیز نیستید، ولی اونایی که نامزد کردن میبینی پشت تلفن طرف هی میاد برمیگره میگه 20 دقیقه نیم ساعت شد بیا این رو، همینجوری چیزای الکی ممکنه بگن، ولی چون بالاخره محفوظه این حالته. حالا اونا میاد بحث شفتن بحث ما فر این اینم مثلا صفحه 18 فصاحت الکلام هی حسن الحاصل من صحته نحوا و سهولت النطق به و سهولت فهم المراد منه مع فصاحت مفرداته. نه تمریناشو حل نمی کنیم. حالا به ذهنم بود که مثلا آخر هفته یه وقتی که یه مبحث که تموم شد کلن بعضی روزا رو ممکن اختصاص بدیم، چون سخت میرسیم اگه بخوایم تمرین رو هم رو حل کنیم، ولی اگه خودتون حل کنید، البته بعضی تمرین که اصلا تو کلاس لازم نیست حل کنیم، مثلا عرف الغرابه، غرابت رو تعریف کن، مخالفت قیاس رو تعریف کن، اینا چیزه، اینا رو خودتون دیگه باید حفظ کنید دیگه. آره دیگه اینم حالا اشتباه شده اون بله. چی؟ میگه فصاحت کلمات رو توضیح بده، دونه دونه باید کلمات رو بررسی کنی، کلمه صبر نگاه میکنی میبینی تنافر حروف دارن، یعنی وقتی انسان صبر رو تلفظ میکنه مثلا حق عه اینجوریه، ذوق سلیم دیگه، میگه نه مشکلی نداره. آیا غریب عرب صبر رو نمیشناسه؟ خیلی چیز واضحیه صبر. نمیدونم اون یکی چی بود، مخالفت که صرفی داره؟ نه شد فصلی تمام شد، دونه دونه اینجوری کلماتو میتونید بررسی کنید. حالا بریم فصاحت کلام. آقا فصاحت کلام یعنی چی؟ کلام فصیح یعنی چی؟ کلام فصیح یعنی کلام نیکو خلاصش. خب چه نیکویی؟ حسن کلامو میگن کلام فصاحت کلام، منتها حسن کلام که حاصل شده باشه از سه امر به ذمیمه یه چیز دیگه. یک، صحته نحوان از جهت نحوی صحیح باشه. کلام از جهت نحوی مشکل نحوی داشته باشه این صحیح نیست. نطق، سهولت نطق بهی، بشه راحت تلفظش کرد. کلامه بحثمون تو کلامه، کلام بشه راحت تلفظش کرد. و سهولت فهم المراد من، انسان کلام راحت بفهمه. گاهی کلمات فهمش راحته ولی کلام فهمش سخته. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه ترکیب شده. اومده بود پیش مجتهده گفته بود که این جایزه، گفته بود آره، گفته بود این کار چی، گفته بود آره، گفته بود اینجوری چی، گفته بود آره، بعد گفته بود اینجوری چی، یه چند تا عدد آورده بود، گفته بود دیدن شرعن هیچ مشکل نداره، شروع کرده بود به رقص دیدن دیگه، حرکات همین رقص از همینا درست میشه دیگه. بعد مجتهده گفته بود که تجزیه‌ات خوب بود ولی مرده شور ترکیب تو ببره، ترکیب بود، اونم قشنگ جواب شده. لذا گاهی تجزیه خوبه ولی ترکیب خرابش میکنه. آخه شما فرض کنید تو یه خونه مثلا همینجا کولر گازی رو بیارم بذارن اونجا، در رو اینجوری بذارم، ساعت رو مثلا بیان بذارن به سقف، پنکه رو بذارن به دیوار، خب پنکه چیز خوبیه، کولر گاز خوبه، در خوبه، ساعت خوبه، ولی ترکیبی که شده خرابه. لذا گاهی اصلا کلمات فصیح هن ولی کلام به هم میخوره. حالا میاد مثالش میاد. خب این سه تا مطلب مع فصاحت مفرداتی، این خیلی مهمه ها، تو فصاحت کلام شرطه که همه مفردات فصیح باشن. مثلا ها سبیرها جهننجه، این مبتدا، این خبر، راحت تلفظ. حالا اینو جدا از این، مثلا بالاخره از جهت نحوی و کلامی مشکل نداره. آقا این کلام فصیح، این مبتدا خبره، این کلام فصیح یا نه؟ نه، به خاطر وجود این، یعنی این یه دونه کلمه تو کلام غیر فصیح یه کلمه ضربه میزنه به فصاحت کلام. یعنی قبل از اینکه اصلا شما برید سراغ کلام، اول نگاه کنید ببینید کلمات فصیح هست یا نه. حدیثی که الان اشاره کردن عبادی، مثلا کم من صبر ساعتن، این حدیثو میخوایم ببینیم کلام فصیح یا نه، فعلا نمیریم سراغ کلام، میبینیم صبر، ساعت، اورثه، فرع، اینا دونه دونه اگه فصیح شد خب میگیم مشکل کلمات نداره، بریم سراغ در حقیقت کلام. خب پس سه تا امر تو کلام شرطه: یک، نحوی، درجه نحوی درست باشه،
راحت تلفظ بشه، راحت هم ازش انسان مرادش بفهمه. فیخل به فصاحت الکلام امورون ثلاثه، نتیجه فاقای نتیجه است دیگه، طبق این حرفی که زدیم نتیجه میگیریم که اون به فصاحت کلام سه امر اخلال، خلل و نفس وارد میکنه و ضرر میزنه. الاول و ضعف و تلیف مربوط به نحو میشه، از ثانی تنافر الکلمات مربوط به راحتی تلفظ میشه، از ثالث تعقید مربوط به فهم مراد میشه. این حاشیه که شماره یک زده اشتباهی چاپ شده، این حاشیه مربوط به صفحه 15 هست، این حاشیه مربوط به صفحه 15 هست. این حاشیه رو باید همین امورون ثلاثه داشتیم، صفحه 15 رو بیارید، خط همون فصاحت الکلمه گفت فیخل به فصاحت الکلمه امورون ثلاثه، اونجا این یک باید بره اونجا، این حاشیه هم باید بره اونجا، اشتباه چاپی جا به جا شد. حالا این حاشیه فعلا باشه برای بعد. خب الاول ضعف و تعلیف و هو ان یکون الکلام جاریا علی خلاف مشتهر یا مشتهره. آیا این زمای متعری اختلاف پیدا کنه؟ استدلال بیارید. سیوه یک ماضیه، خب خیلی دلیل خوبی بود واقعا. این نتیجه شی میشه که هر چی سیوه یک ماضیه نه، سوال ما همین بود که اشتهره بخونیم یا اشتهره. اشتهره اگه بخونیم لازم، اشتهره متعدیه. آره اگر لازم باشه، سوال ما همینه که لازم یا متعدیه. اگه لازم باشه اشتهره باید بخونیم، اگه متعدی باشه اشتهره بخونیم. سوال ما اینه که لازم یا متعدی. البغیب هم نمیخواد، باید به لغت مراجعه میکردیم. خب هر دوش درسته، هم لازم و هم متعدی. شما میتونید اشتهره بخونید، میتونید اشتهره بخونید. علی خلاف مشتهره یا مشتهره من قوانین النحو المعتبرت عند جمهور العلماء کوصل الضمیرین المنصوبین فتقدیم غیر العرف منهما علی الاعرف مع انه یجب الفصل فی تلک الحاله که قول المتنبی خلت البلاد من الغزالة لیلها فاعازها کالله کیلا تحسنا و کل ازمار قبل ذکر مرجعه لفظا او رتبتا او حکما فی غیر ابوابه نحو ولو ان مجدا اخلد الدهر واحدا من الناس ابقا مجده خود ابقا مجده الدهر مطعما مطعما یادم نیست مطعم مطعم. خب عرض به خدمت که ضعف تألیف چیه؟ ضعف تألیف اسمش روشه دیگه، تألیفش ضعیف باشه، همون ترکیبی که گفتیم ترکیبش ضعیف باشه. خب ما دوتا مطلب داریم، یک صحت تألیف و قوت آن، دو فساد تألیف، سه ضعف تألیف. اینا چی هست؟ مرادم تألیف نحویه دیگه، نحوی. شما سویتی خوندید که اینجا مشکلی براتون پیدا نشه، برای همین بلاغت بعد از نحوه، یه دور نحوه کامل خوندنه. خب ببینید صحت نحوی و قوت اون، جا احمد و ضرب امرن. الان این جمله از جهت نحوی مشکلی داره؟ هیچ مشکلی نداره، صحیح خوندید، قوی هم هست. این میشه جمله کلام، کلام فصیح، چون کلماتش که مشکل نداره، خود تألیفش هم مشکل نداره. اما فساد تألیف نحوی چیه؟ فساد اینه که کلام از جهت نحوی کلن، یعنی نزد همه نحوی ها غلط باشد، مثل جا احمدون و ضرب
امرین. این مثال چیه؟ دو تا غلط داره، یکی احمدان منصرف شده غیر منصرف بدون ضرورت، یکی هم این که ضرب مفعول به چیه؟ منصوبه دیگه، شده مجبور. این یه فاسد تعلیف. شما به همچین تعلیفی میگید تعلیف ضعیفه؟ ضعیف یعنی یک کم درسته، ضعیف یعنی یک کم درسته، اما کلن غلطه. تعلیفی کلن غلطه میشه فاسد. لذا نه فصیح هست نه غیر فصیح. خب سوال بپرسم آیا حسن زده چرا فصیح نیست؟ این کلام چرا فصیح نیست؟ غلط از جد نه ترکیش فصیح. آیا زده چرا غیر فصیح هم نیست؟ مشکل نداره. من ادعا کردم که فصیح نیست چون غلطه، غیر فصیح هم نیست. نه آره نه فصیح هست نه غیر فصیح، بلکه بدتر از غیر فصیح هست. بابا فصیح یا غیر فصیح یعنی درسته، یه مشکلکی داره، این کلن غلطه. مثل دیوار که نه کوره نه بینا، نمیشه؟ این اصلا نه فصیحه نه غیر فصیحه، به این نمیگن غیر فصیح، میگن غلط. فرض کنید یکی طلبه است، طلبه خوب، طلبه بعد یکم طلبه نیست، میگه ما این طلبه، این آدمی که طلبه نیست دا، نه طلبه خوبه نه طلبه بعد، مگه میشه؟ چرا نمیشه؟ اصلا طلبه نیست. این اصلا نه فصیح نه غیر فصیح، چون فصیح و غیر فصیح مربوط به کجا میشن؟ به یه جایی که بشه یه کارش کرد، یه کمی رنگ و رو داشته باشه، یه کم درست باشه. حالا اینو از این نحو غلط نحوی توش نباشه، آره اگه غلط نحوی داشته باشه میشه طلبه. اما ضعف تعلیف این چیه؟ ضعف تعلیف کلام از جهت نحوی نزد اکثریت نهات صحیح نباشد، اگرچه نزد عده صحیح باشد. ببینید ضعف تعلیف نحوی یعنی در حقیقت تعلیفی که اکثر نحوی اومده گفته این غلطه، نه این که آیا همه نحوی ها میگن منصرف و غیر منصرف، غیر منصرف منصرف کنه غلطه دیگه، همه میگن بدون ضرورت غلطه، تو شعر نباشه ضرورت، همه میگن مفعول به منصوب، مفعول به مجرور بشه غلطه، همه میگن. ولی ضعف تعلیف اونیه که همه نمیگن، اکثریت میگن، 70-80-90% میگن. چرا؟ یه عده نحوی هم اونجا پیداشون شده که اونا میگن در حقیقت هیچ مشکلی نداره، لذا میشه ضعف تعلیف. مثال اگر دو ضمیر منصوبی با هم جمع شوند و بخواهیم هر دو را متصل به فعل یا شبه فعل بیاوریم، اینجا دو گونه، دو ضمیر منصوب با هم جمع شدن بخوایم هر دو رو متصل به فعل یا شبه فعل بیاریم، دو گونه. یک، واجب است اعرف را بر غیر اعرف مقدم کنیم. اینو کی میگه؟ اکثر نهاد. دو، واجب نیست. اینو کی میگه؟ شرزمتون قلیلون. یه عده آدم های کمی توهین نمیخوایم بکنیم، شرزمتون یه شرزمه کمی. خب مثال، مثال اعتیتو یعنی چی؟ یعنی اعطا کردم دیگه. دو مفعول میگیره، اعطیتو زیدن مالن، یعنی چی؟ به زید یه مالی رو دادم. حالا من اینا رو میخوام ضمیرش کنم، این میشه هوه، اینم میشه باز هوه. میخوام این هوه ها رو بچسبونم به فعل.
ببینیم چیکار باید بکنیم.
دو ضمیر منصوبی پیدا کردیم، البته هوه که غلطه دیگه، حالا مرفوع این باید درستش منفصل ایاهو، ایاهو ضمیر منفصلش یا
اینجوری.
میخواییم دو ضمیر منصوب با هم جمع شدن و بخواییم هر دو رو متصل به فعل یا شبه فعل بیاریم. یه اکثر نحوی ها میگم باید اینجوری بگیم، اعطیتو. خب بین زید و مال، خب حالا البته مثالی که زده اینجا یه باید مثالی بزنیم که عرف باشه، مثلا اعطیتو، آره اعطیتو که، حالا جدا بینیسیم، این هم بکنیمش یا که، این هم بکنیمش انت، چیست؟ همون کاف میشه. خب الان بین مخاطب و غائب کاف و هوه کدوم عرفه معروف تره؟ این شعر سویفیش کسی یادشه؟ کنترل خلفون تما، این نیست، تا همون جا هست. یکی این مطلب تو سویتی بوده، مطلب نحوی جدید نمیگم، تو سویتی بود. نه و قدم الاخص فی اتصالی و قدم ماشیت فی اتصالی، اخص ایل اعرف، اون سویتی ایدش ایل اعرف، اتفاید تو امتحان همی که امتحان اومده بودیم. خب حالا بین کاف و ها کدوم اعرفه؟ کاف. بگیم اعطی تو که هو، دادم من به تو آن را، اعطی تو که هو. این آقایون میان میگن اگر بگی اعطی تو هو که، اعطی تو هو که غلطه، جابجا کردیم دیگه، هو را اول باره. آره مشکل نداره، از یه عبارتم از عثمان نقل کردن، خلیفه سوم، که اینجوری اومده گفته شبیه این اعطیتهو که، بحثر همینه، اینا میگن فصیح، بحثر همینه، اون نظر ابن فقط ملا. ببین اینا میگن اعطیتهو که، اینا میگن غلطه، میگن اصلا بحث فصیح و غیر فصیح فعلا نمی کنیم، نحوی بحثمون، اینا میگن اصلا غلطه. اگرم یه جا اومده باشه گرامه را میشه شاز ناده، کار باش نده. اما این آقایون میگن که اعطیتهو که، آقا مشکلی نداره، اجل نحوه غلط نیست. بله اینا میگن، ما هم قبول داریم عرب بیشتر میگن اعطیتهو که هو، ولی اینم غلط نیست. خب حالا که اینجوری شد اکثر نهاد، اگر یه نفر بیاد توی کلامش اعطیتهو که رو استعمال کنه، فصیح هست یا نیست؟ نه دیگه فصیح نیست. نه اصلا از این دوتا قول میگم بیرون کلن. ببینید ملاک ضعف تعلیف رو گفتیم، اگر کلامی ضعف تعلیف داشته باشه فصیح نیست. ملاکش چیه؟ اگر اعطیتهو که رو استعمال کنیم فصیح یا فصیح نیست؟ چرا نیست؟ خب ضعف تعلیف یعنی چی؟ اکثر نهاد قبولش ندارن دیگه. حالا یکی پا میشه میگه آقا بی خود قبول ندارید، من قبول دارم، خیلی هم خوبه، هیچ مشکلی، میگم تو بشه سر جان، تو کاری نداری. 8000 10000 نفر آدم میان میگم غلطه، تو موقع تا دو نفر پا شدن میگم فصیح، فصیحه. لذا این اعطیتهو که میشه غلط، میشه غیر فصیح. نه منفصلش شرطا همه مهمه، اگه منفصل بخواد بیاره هیچ مشکلی نداره، مثلا بگه که اعطیتهو ایاکه رو قبول دارن اینا، هر دوشون اعطیتهو ایاکه رو قبول دارن. لذا نوشتیم اگر دو ضمیر منصوبی با هم جمع شون و بخواییم هر دو رو متصل کنیم، سه تا شرط داره. مدرک اینم به صورت مبسوط اگه خواستید، من بهترین کتابی که دیدم، حالا فعلا دم دستم بود، نوشته بود چیز بود، هم الهوامه
صفحه هم الهوامز صفحه 63. اذا اجتمع زمیران فا اکثر متصلتن به ان اختلفت الرتبه وجب غالبا تقدیم الاخر اینم گفته تقدیم الاخر نهاره فیقدم المتکلم ثم المخاطب ثم الغائب نحو الدرهم اعطیتک فان اخر الاخر تعین الفرد. نه اگه میخوای برک بگی جدا بگو، بگو الدرهم اعطیته ایاک. اینو میگن نحوی، همه میگن درست. و ندر قول عثمان اراه منی الباطل شیطانو ولقیاس اراهنی، چون عثمانه میگن نمیگن غلطه که، میگن نادره عثمان خلاف چیز گفته. حالا خب نه اینو من یه تحقیق مفصل اینجا نوشتم، اونو بخوام بگم یه جلسه طول میکشه. اونم این که بالاخره ما خب شاید اون عده کم درست بگم، اون موقع چرا ما باید بگیم کلام غیر فصیحه؟ جوابشو یه کلمه میدم، یعنی به صورت اینکه جواب شما داده بشه بعد اون چیزه باشه بر بعد. حالا شاید نوشتم دادیم کپی کردیم. اونم این که این مرمل این بحثایی که ما اینجا مطرح میکنیم مربوط به چی اموریه که مستقیم به استعمال عرب مربوطه و اجتهاد نحوی ها به هیچ نحوی دخالت درش نداره. لذا وقتی یه چیزی که اجتهاد، شما الان تو مثلا تو یه شهری هستین 100 نفر آدم داره، 95 8 نفر میان میگن آقا ما ماهو دیدیم شب اول ماه، دو نفر میگن ما هرچی از شب تا صبح چشمون باز میکرد کار میکرد ندیدیم، شما حرف کی رو قبول میکنید؟ ولو اون دو نفر آدم های متدین ترین افراد اون 100 نفر باشن. چرا؟ چون این اکثریت وقتی یه چیزی که تابلوه با قانون رو دیدن، یعنی دیدن دیگه، حالا دو نفر حواسشون کدیر از سر شده. 90% نحوی ها میگن آقا عرب اینجوری میگه، 10 نفر پا میشن میگن عرب اینجوری نمیگه، یا مثلا عرب اینو قبول داره. خب این 10 نفر ما میذاریم کنار، این فعلا بحث ما تو جایی که اجتهاد داخل نره، و الا اگر اینو بذاریم کنار ممکنه همه نحوی ها یه حرفی زده باشن همه شون هم اشتباه کرده باشن تو بحث اجتهادی. عبارت رو دقت کنید. فیخل به فساد کلام امرون ثلاثه، الاول ضعف التالیف و هو ان یکون الکلام جاریا علی خلاف ما اشتهر من قوانین النه، اینکه کلام جاری باشه بر خلاف ما اشتهر، آنچه که مشهور شده. چی مشهور شده؟ من بیانه، من قوانین نه، از قانونهای نه. قانونهای نه دو قسمه، المعتبرت اندل کل، المعتبرت اندل اکثر یا جمهور، جمهور هم اکثره. کدومشو میگی؟ یه المعتبرت اندل کل که باشه اصلا غلط میشه که، بحث ما اصلا اونجا نیست، اون خیلی افتضاح وضعیتش. میگم غیر فصیح، آخه میدونی به چی میگن غیر فصیح؟ به چیزی که یک کمش ارزش قائل شده باشی، میگن آقا غیر فصیح. ما استادمون بعضی موقع بعضی از مثلا تو درسش بعضی از محشین یا اساتید رو اسم میاره بعد رد میکنه قولشون، هی اسمش نمیاره هی رد میکنه، یعنی همش اشکالاشونو میگیره. بعد یه چند بار برگشته بود، ایشون گفته بود که میبینید من اسم اینا رو میارم رد میکنم چون بهشون ارزش قائلم، ولی یه عده آدمایی هستن که اصلا اسمشون نمیارم، یعنی اونا دیگه ارزششون خیلی افتضاحه، اصلا قابل ذکر نیستن. اینم اگه یه چیز غلط مثل مثال دومی باشه جان احمد مزره و امره، این که اصلا غلط محضه بگیم آقا تو غیر فصیح، یعنی یه ارزشی براش کارش مثلا تو قابل ذکر نیستی، تو برو فارغ مثلا. لذا القوانین نحوی که نزد اکثر علما معتبره، کوصل ضمیرین المنصوبین، وصل یعنی مراد وصل به فعل یا شبه فعل، یعنی متصل آوردن، این که دو تا ضمیر منصوب متصل بیاری و غیر اعرف منهما اونی که غیر اعرفه بر اعرف مقدم کنی، مع با این که انه یجب الفصل الکلاله، طبق نظر اکثر نحویا در این حالت فصل و منفصل آوردن واجبه، یعنی باید اینجوری بگی اعطیته ایاک اگه میخوای این کارو کنی. که قول المتنبی، الان متنبی تو لغت یعنی چی؟ چی شده؟ نه، یکی از معانی باب تفعول اتخاذ خود اصل مصدره، اصل در حقیقت مشتقه.
تنبو یعنی اتخاذ و نبوه، یعنی کسی که ادعای پیغمبری میکنه. متعمم متبنی هم داریم. ها متبنی یعنی کسی که بچه گرفته، یعنی یک بچه نرمی از مهد پلک بچه میگیرن، اینا متبنی هم. اینم متعمم یعنی کسی که عمامه گرفته، یعنی عمامه اختیاره. متنبی یعنی کسی که نبوت اختیاره، یعنی ادعای پیغمبری کرده. متنبی انقدر شعرهای فصیحی داشته که یه عده مات و مبهوتش بودن، مرید بازی و مراد بازی اتفاق افتاده، جو گرفته، ادعای پیغمبری کرده. بعد میگن بعدش توبه کرده، ولی نمیدونم توبه کرده نکرده کار نداره، ولی یه زمان ادعای پیغمبری رو داشته، لذا معروف شده به متنبی. متنبی ولی شاعریه که تو این کتاب بسیار بسیار اسمش میاد و شاید بشه گفت مثل سعدی میمونه تو فارسی، مثل حافظ میمونه تو فارسی. شعراش فوق‌العاده قشنگه، فوق‌العاده در حقیقت از بلاغ اوج داره، ولی مولد بوده. یعنی چی؟ یعنی به شعرش نمیشه احتجاج کرد، احتجاج نحوی نمیشه کرد، ولی تو بلاغت جزء معتبرترین شعر است. ولی اینجا اشتباه کرده، فصیح نیست. چرا؟ به خاطر یعنی مشکل نحوی. میگه خلت البلاد من الغزالت لیلها فاعوذها کالله کی لا تحزنا. خلت خالی شد بلاد، شهرها، من الغزاله. غزاله یعنی چی؟ نه اون غزاله، غزاله این خورشید. لیلها، لیلها ضمیر ها برمیگرده به بلاد. لیلها ظرف هم است، یعنی در شب، شب شب بلاد، شهرها از خورشید خالی شد. خورشید اومده روز، شده غروب، خورشید چی شده؟ رفته. خب نتیجه چی شد؟ تو این چه قشنگ گفته، از معنا خیلی قشنگ شعرش ها. فعاذها کالله کی لا تحزن. عوض خورشید که نور میداد به شهر، وقتی خورشید رفت، خدا تو رو به این شهر داد که نوران شهر رو روشن و نورانی کنی. حالا معشوقش بوده، کی بوده چه بدم؟ البته معشوقه نبوده، چون ضمیرش مخاطب مذکره. اعاذها یعنی به جای اون بلاد، ضمیر به ضمیر اولی به بلاد برمیگرده. به جای اون بلاد، عوض از عوض میاد، به جای اون بلاد تو رو داد خدا به این شهر. کیلا تحزنا، تا اینکه اینو چجور معنا کنیم؟ بگیم تا اینکه تو محزون نشی میشه، یا تا اینکه اون شهر، شهرها محزون نشن، اونا محزون نشن. چون این خودش یه استقلال، اگه بگیم تو محزون نشی، انگار یه کمی ارزش رو آوردیم پایین، یا من به این احتیاج ندارم. ضمیر مفرد مذکر، مفرد مؤنث جایز برگرده به بلاد. میگه خدا تو رو به عوض این خورشید، تو رو به این شهرها داد تا اینکه اینا محزون نشن. شب شده، خورشید رفته، ای وای خورشید رفت، هیچ نوری دیگه نداره. نه آقا، این اومد نورانی شد، مجلس رو اینجوری منور کچلو بعد کچلو میه منور. کیلا تحزنا، شاهد در چیه؟ آیا امین شاهد در چیه؟ توضیح بدید. اخذ کدومه؟ چی؟ کاف. ها غیر اخسته. بعد چجوری میگفت؟ یا باید میگفت فعازکها، یا اگه میخواست اینجوری بگه باید میگفت فعازها ایاکه. اینجور گفتن اکثر نحویه چون میگن غلطه، اینجور گفتن و چیزه. تموم شد. و کل ازمار قبل ذکر مرجعه لفظن او رتبتن او حکمن فی غیر ابوابه. خب یه ضعف تعلیف هم اینه که آقا شما صمدیه خوندید تو سویتی، نمیدونم خوندید یا نه، از ما قبل از ذکر رو خوندید؟ نبود تو سویتی. تو صمدیه بود که ذکر بعض المحققین. میبینید چقدر صرف و نحو جالب. بریم جلو. من الان دارم خیلی کن میخونم و حواستون باشه، یه هویدی دو صفحه خوندم، بعد شما هم برای جاش نفهمیدید دیگه من، چون تموم نمیکنیم کتاب. من الان تازه افتادیم تو فضاش، آروم میخونیم. به این قشنگی فکر میکنید میگم و اینا، اینجوری خبری نیست. باید پیش مطالعه قوی بکنید، اینا رو برید مراجعه کنید. من سریع میگم، شما هم دیگه بگیرید اینجوری، چون خیلی زیاده، ما نمیتونیم اینجوری بخونیم. با سویت فرم کنم. خب ازمار قبل از ذکر مرجع لفظن. ببینید تو سمدی بود که ذکر بعض المحققین که رضی باشه عود از ضمیره فی خمسه مواضع. ازمار قبل از ذکر لفظن و رتبتن در پنج مورد جایز بود طبق نظر سید شیخ بهایی. یه دومدن گفتن در 6 مورد، یه دومدن گفتن در 7 مورد. ولی اونی که مشهوره بین نحویاست، چون اختلاف بین این قضیه، ما دنباله باید مشهور و جمهور بگردیم. خود ابن هشام 7 مورد گفته مثلا. بعد عرضم به خدمت تو هم الحوامه، بله ظاهرن 5 یا 6 مورده. 5 یا 6 مورده، چه 5 مورد باشه ازمار قبل از ذکر لفظ مرد بزن جایز باشه، چه 6 مورد باشه، قطعا این موردی رو که الان میخواییم بخونیم مشهور نیست. یه عده گفتن و ابن هشام خودش تو مغنی بخونید قبول کرده، ولی ابن هشام یه نفره، مشهور نیست. اکثر نحوی هم میگن این غلطه. خب اون چیه؟ اونم این که حالا اونا رو هم بذارید که اصلا با کتاب کار نداریم. اضمار قبل از ذکر لفظن و رتبتن. خب مثلا یکی از مواردی که آیز داره، یکی از موارد بگو که جایز بود. نعم الرجلو نعم رجلن زیدون، تو این یه هوا مستطره به چی برمیگرده؟ رجل. این که بعدشه که این تمیزم از هم رتبتن مؤخره هم ذکرن، یعنی بعد از نعم اومده، رتبتن هم جاش همینجاست، این وری برگشته این، ولی گفتن جایز، یعنی همه گفتن این مورد جایز دیگه. آقای رضای شما بگو این مورد زمیرشن قل هو الله احد، این هوه در صورتی که برگره به مضمون جمله، این هم ذکرن مؤخره هم رتبتن طبق یک ترکیب، هوه ضمیرشن. و 5 مورد این مورد دیگه بود، برید صمدی مراجعه کنید، ربن بود ربن. عرض به خدمت که ولی یکی از مواردی که اختلاف اکثر نحوی گفتن جایز نیست، اونم موردیه که در حقیقت ضمیره فاعل ضمیر به چسب شما یه زمان متصل بشه به چسب به فاعل مقدم و برگردد به مفعول مؤخر. مثل چی؟ مثل ضربه غلامه زیدن، از ابتلا ابراهیم ربه. این مورد جایزه، اصلا هیچ مشکلی ندارن. چرا؟ چون ضمیر ربه به کی برمیگرده؟ به ابراهیم. این حالا قبلش هم اصلا اومده، اگر فرض کنیم بعدش هم بیاد، خب مثل همون میشه، بالایی میشه، درسته. اگر قبلش بیاد جایزه، مبتلا امتحان کرده ابراهیم را پروردگارش، ولی اگر همین جا به جا برعکس بشه مثل این بشه، این غلامه چیه؟ فاعل. زیدن چیه؟ مفعول. جای مفعول الان اینجا زیدن که مفعول بعد از فاعل اومده دیگه، درسته؟ پس ذکرن بعد اومده. رتبه مفعول بعد از فاعل هست یا نه؟ رتبتنه بعد اومده. آیا یک در همچین جایی میشود ضمیر از فاعل اینجوری برگرده به مفعول؟ اینو اکثر نحویا میگن جایز نیست، گرچه ابن هشام و یه عده مثل اخفش و اینا قبول کردن گفتن جایزه، ولی ما فعلا با اکثر نحویا کار داریم. استدلال اونم البته مخدوشه دیگه، قول حق هم همینه که جایز نیست. حالا بالاخره اینو الان چیز اینجوری کرده این شاعر، من اون لفظنم رتبتن او حکمن و نکته داره فردا میگم، فقط شعر رو گوش بدید. ولو ان مجدن اخلدت دهر واحدا من الناس، اگر قرار بود، این چجور ترجمه میکنم، اگر قرار بود که مجد و شرافت و بزرگی یک نفر از مردم رو در روزگار جاودان بکند، یعنی اگر قرار بود مجد و شرافت باعث بشه که یه نفر در روزگار جاودان باشه و خالد باشه، ابقا مجده و دهر متعب. متعب ابن عدی یکی از رؤسای مشرکین بوده، ولی خیلی آدم شریف و بزرگواری بوده. میگه این متعب ابن عدی که آدم بزرگواری بوده، با اینکه این همه شریف بوده، مرد از دنیا رفت. خب پس چطور میگی شما مجد و شرافت ممکنه یه نفر رو نگه داره؟ این شعر میخواد میگه همه رفتنیم، خلاصش اینه، همه رفتنیم. اگر قرار بود که مجد در روزگار یک نفر از مردم رو خالد نگه دارن و جاودان این دنیا در این دنیا در حقیقت خالد نگه دارد، ابقا نگه می داشت، نگه می داشت مجد، مجد کی؟ اصلا مجد مطعم، در روزگار مطعم را، این ضمیر مجدوهو برمیگرده به مطعم، این میشه عین همون ذره و غلامهو زیدن، مجد فاعله، مطعم مفعوله، ضمیر از فاعل برگشته به مفعول، اضمار قبل از ذکر لفظاً و رتبتاً، این میشه غیر فصلی. شعر به این قشنگی ولی غیر فصلی، یعنی از فصاحت چیش اینم بگم ها، یه چیز غیر فصلی باشه از بلاغت هم میفته، چون تو بلاغت فصاحت شرده، یعنی از کلام از ارزش میفته دیگه. اینو این کتاب لفظاً او رتبتاً او حکماً و فقط یه جمله میگم بنویسید برای فردا فکر کنید، این کتاب اینجا اشتباه کرده، باید مینویسید لفظاً و رتبتاً و سلام دیگه، این غلطه، باید مینویسید که لفظاً و رتبتاً، هم حکمن اشتباه، هم او خیلی جالب نیست، او نمیتونم بگم اشتباه ولی جالب نیست، ولی نه مشکل خاصی خیلی میشه.